تشکیل بده ائمه بیان ده. هر قربانی که انجام میگیرد ایام حج چقدر قربانی میشه، خیرین چقدر قربانی میکنن، آقا عروسی میشه قربانی میکنن، عزا میشه قربانی میکنن. امام رضا علیه السلام هم هر قربانی که میشود عین اون ثواب رو برای حضرت اسماعیل میزن. خب میگه اسماعیل چه کار کرده؟ اسماعیل یک روز یک لحظه ایدش را درک کرد اما ابدیتش را ساخت. پس اگر به امروز میگوین اید، یعنی برگرد به ابدیتی که باید بسازی. اون ابدیت چیه؟ رحم الله علم من عین فی عین الا عین. تو از کجا آمدی؟ کجا هستی؟ قرار کجا بری؟ اید یعنی این که انسان درک کنه آقا اینجا شهر بازی نیست که لباس نوی بپوشی و یا آره نمازی بخونی و نه، اینجا آمدی مثل اسماعیل علیه السلام ابدیت برای تو ساخته بشه، یعنی کاری کنید، چیزی را قربانی کنی که برای تو دوام و استمرار و ابدیت ثبت و ضبط بشود. خب این مصادیق مختلف میتونه داشته بشه. ما یه وقت میگیم آقا ابدیت بساز، طرف میگه آقا ما که اسماعیل نیستیم. آقا قرار نیست که از ما گفت ایمان ابوذر رو از سلمان نمیخوان، ایمان سلمان هم از ابوذر نمیخوان. از ابوذر ابوذر بودن رو میخوان، از سلمان هم سلمان بودن رو میخوان. از بنده میگن آقا خودت باش، اونجا که بهت دادیم از تو همینه میخوان. از علامه بحرالعلوم هم میگن این استعداد رو به تو دادیم، از تو اینو میخوان.
لا یکلف الله الا نفس،
هر اونچه که به ما دادن همونو میخوان. قرار نیست که بفرمایید شما از ما تکلیف دیگران رو بخوان. از من تکلیف خودم میخوان، تکلیف آقای دعاگو رو من نمیخوام. خود خدا سبحانه میدونه استعدادهای معنوی و عقلانی و اندیشه و قدسی آقای دعاگو از من خیلی بیشتره.
اختیار.
خب از من اینو نمیخوان که میگن آقا اونی که به دادیم میخوایم. خب این چیه؟ آقا در روز عید قربان ما یه نگاه کنیم. تربیت فرزند ما کجاست؟ این فرزند میتونه برای ما همون ابدیتی رو بسازه که قربانی‌ها برای اسماعیل ساختن؟ یعنی این فرزند برای ما بشه باقیات و صالحات. آقا رفتار ما در خانواده و خاندان، در خاندان تونستیم کاری کنیم که یه کار خوبی به نام ما ثبت بشه. حتی ما که از دنیا رفتیم بگن خدا بیامرز فلانی رو، همیشه اینجوری میگفت. اصلا وقتی میخوان غیبت کنن بگن جای فلانی خالی، اگه بود الان این جمله رو میگفت. یک ثانیه غیبت تعطیل میشه به خاطر اینکه ما جا انداختیم. اگر جای باشیم غیبت بخواد بشه یه حرکتی میز، یه جمله‌ای میگیم. تا میخواد غیبت کنه میگه حالا فلانی خوبه اینجا نیست، مگه نمیگه غیبت کنه. حالا درسته ادامه میده، ولی شاید تو همون
یه لحظه ثوابش بر اون نوشته میشه.
نوشته میشه و شاید همون 30 ثانیه عوض کنه مسیر غیبت. ما اید یعنی آقا برگردیم به اون چیزی که باید باشیم. ما چی باید باشیم؟ ما باید ربانی باشیم، ما باید خدایی باشیم، ما باید خاک را بسازیم. صدرای شیرازی یه جمله‌ای داره تو تفسیرش خیلی قشنگ، متاسفانه تفسیر صدرای شیرازی رو نمیخونن، اسفارش رو میخونن. اسفارش رو نخونید، تفسیرش رو بخونید.
اما حیف که عمرشون قد نداد که کل
بله،
قرآن
بله،
رو تفسیر کنه.
خودش هم تأسف خورد از این مسئله و گفت من تو تاریکی بودم و الان تو نورم. و در تفسیرش میگه که شیطان برگشت گفت آقا خلقتنی من نار، من از آتشم، آتش از خاک بالاتر. حالا به چه دلیل؟ خود ابلیس دیگه این حرفای بی خود زیاد میزنه، میگه این حرفاش. صدرای شیرازی میگه ابلیس اشتباه میکنی، اگه قرار باشه اینجوری ساده حرف بزنیم منم بلدم حرف قشنگتر تو بزنم. چی حرفه؟ میگه آتش به هر جا برسه میسوزاند و خاکستر میکنه، ویران میکنه، اما خاک باعث استحکام و سازندگی. شما این جسد رو وقتی دفن میکنی دیگه بوی تعفن نمیزنه بیرون، آلودم نمیکنه زمین و زمان رو، بلکه قوت زمین میشه. یعنی خاک جسد رو آبرو میده بهش. اگر جنازه ما دفن نمیشد جنازه رو بسوزونن، آلودگی ایجاد میکنه، همینجور رها کنن بنزن دریا، دریا رو آلوده میکنه. خاک میاد آبرو میده، میگه بدید به من. همون جسدی که بوی تعفن میگیره، فقط صار جیفتن بین اهلها فقط اسلموه الی عمله. خیلی تعبیر از نمیر جناب دعاگو، این که داریم این کلمات معصوم حساب شده است، حضرت می فهم همین که نفست بند اومد گفتن مردی دیگه، گفتن آقا تموم شده کار، نمیگم که آقا برید وقت سار عجیفتن بوی گندت میخواد شروع کنه فضا را متعفن کردن، نمیگن که اینه برید به خاک بسپارید، فقط اسلمو الی ترابه نمیگن، الی قبره نمیگن، فقط اسلمو الی عمله، میفهمد اینه برید به خانه عملش بسپارید، به خانه عمل بسپارید. خب قبر خاک میگه بدش به من، همین جسد متعفنی که ممکنه آزار دهنده بشه بدش به من، و من باعث آبروی این مرده میشم که بوی تعفنش کسی نشه، همه بیان کنار مزارش فاتحه هم براش بخونن و قوت زمینم بشه این تجزیه تحلیلی که این بدن پیدا میکنه. پس ما اصلمون چیه؟ ما برای ساختن خوبی ها آمدیم، ما از خاک آفریده شدیم، خاک جسد متعفن رو میگیره، خوبی تعمیر میشه، قوت زمین میشه، درخت سیب میشه، درخت پرتقال. ما آمدیم که خوبی ها رو بسازیم. عید قربان داره همین ما میگه، میگه آقا ببین فرزندت چگونه است، ببین خود رفتارت چگونه است، ببین تا حالا تونستیه که حرکتی کنی که اثر و ثمر خوبی داشته باشه. عید قربان به ما میگه قربانی کن چیو؟ این گوسفند رو قربانی کن، این شتر رو نهر کن، این گاو رو ذبح کن. اما فقط در اینه؟ نه، اگر انسان بتواند یک علم یاد بده، آقا معلم ها بیان روز قربان دانش آموزان ضعیفشون رو بشناسن، برن با اونها کار کنن، یه 10 جلسه با اون کار. مقام معظم احبری فرمود که از عید قربان تا عید قدیر این 10 روز رو دهه عید بگیریم، 10 روز بیایم ضعیفا رو بشناسیم، این 10 روز بیایم ضعیفای فامیل بشناسیم، اونایی که ضعف حجاب دارن بریم یه فکری کنیم به فامیل ضعف حجاب. متاسفانه این مسئله دیگه عادی انگاری داره میشه، ما سالها هم گفتیم ضعف حجاب، بریم آقا ببینیم آقا تو حیفی، خانم دختر خانم حیفی، نصیف المرأه خیرون من الدنیا والآخره. پیامبر فرمود اون پارچه‌ای که زن با اون موی سرش رو از نامحرم میپوشونه، اون پارچه ها خودش ببین کجاست، اون پارچه از همه دنیا و عقبا برای اون زن ارزش بیشتره، پارچه یعنی حجاب زن از بهشت هم مقدس‌تره. حالا خود زن به چه مقام میرسه؟
این که آدم به اندازه تکلیفی که خدا از او بازخواست خواهد کرد تأثیرگذار باشه در جایی که زندگی میکنه، محیطی که زندگی میکنه، و بتونه این تأثیر رو در جهت خیر، در جهت سعادت انشاءالله استفاده بکنه. آجا موافقید یک سری میخواییم بریم به صحرای عرفات بزنیم؟
بله بسیار عالی.
ارتباط مستقیم فکر میکنم دوستان دارن برقرار میکنن، یک فاصله ای رو بشنویم، شما صحبتون یادتون نره بله، که شاید. ادامه صحبت رو انشالله از زبان شما خواهیم شنید، یک فاصله ای بگیریم که انشالله ارتباط برقرار بشه و دلهامون رو راهی صحرای عرفات بکنیم با حاجیان عزیزی که در اونجا حضور دارند. خب میخوایم چشم سر رو ببندیم و با پای دل بریم به صحرای عرفات همراه با حاجیان عزیز و ارجمندی که امروز در این صحرا دعای عرفه رو زمزمه کردن و ارتباطمون هم برقرار شده با یکی از مادهین اهل بیت عصمت و طهارت، جناب آقای مهدوی نژاد عزیز. آقای مهدوی نژاد خدمتون عرض سلام دارم، حجتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم جناب آقای دعاگو عزیز، صدید خوب ما و همه شنوندگان برنامه شبهای تهران رادیو تهران و همچنین مهمان گرامی تو از صدا و سیمای خادمیان سید ارجمندم، خداوند روح پدرشون شاد کنه، در خدمتتون هست.
سلامت باشید حاجی آقای مهدوی نژاد. از حال و فضای صحرای عرفات بگید. امروز دعای عرفه رو زمزمه کردید، حتما نفس گرم شما هم در زمزمه کردن این دعای عرفه برای حاجیان بسیار دلنشین و گوارا بوده. از حال و فضای اونجا بفرمایید و الان حاجیان در چه اعمالی هستند و به کجا دارن میرن؟
عرضم خدمت که ما دیشب وارد صحرای عرفات شدیم و همه مکه رو ترک کردم و به سمت عرفات اومدم. به توصیه هایی که هم روحانی کاروان کرده بودن و از معلمان دینی در صحرای عرفات در شبش و در روزش چه اعمالی داره و خلاصه وقوف در عرفات کسی از ارکان اعمال حج واقعا دیدنی بود. من دیشب یه دوری زدم وقتی بودیم که دو ساعت تو چادر عرفات بودیم، دوری زدم این چادر رو چه خبره، واقعا حال عجیبی داشتم من. یعنی فقط میشه دیگه دیدنیه، یه عده قرآن میخوندم، یه عده نماز میخوندم، یه عده سر رو خاک عرفات گذاشته بودم، واقعا حال خیلی قشنگی داشتم. و تا امروز که دیگه از صبح مردم اومد تو حال و هوای دیگه دوره هم سیاه و سفید و رنگین پوست و واقعا میگن شاه و گدا و عرضم همه یه جور، همه قله احرام بردن، هیچ فرقی با هم ندارن، کسی پولدار باشه یا فرقی باشه، هیچ فرقی با هم ندارن. این کنار هم بودن اصلا یه لذت داره دیگنش که ظهر هم الحمدلله خود صبح البته با مراسم قرائت از مشهدی داشتیم، مردم خیلی با شور اومدن شرکت کردن. آرزوی عرضم خدمت انشاءالله به همین زودی ریشش کنده بشه و اون همین جنایتی در قصد میکنه. و ظهر هم که مراسم دعای عرفه شروع شد و قرار بود ساعت 3 شروع بشه، مردم از ساعت 1 اومده بودن نشسته بودن برگوشم زودتر شروع کنم. بسیار حال خوبی بود. حالا من که خودم خاک پای همه این ظاهرا عرضم خدمت رو که حالا تونستیم نفسی زدیم و حال خوبی بود الحمدلله. رفقای زاکر اونم بودن به فیض دادن. الان هم دیگه بعد از مغرب خانوم ها رو بردن طرف مشهر، الان هم آقایون دیگه اتوبوس ها سوار شدن داریم سمت مشهر بینیم و وقوف در مشهر شب هستیم تا نماز صبح، بین نماز صبح تا طلوع آفتاب، بعد انشاءالله باید حرکت کنیم سمت منا و
امبله رمیه جمعه را انشاءالله. انشاءالله. خیلی متشکرم آقای مهدوی نژاد عزیز.
قربونتون برم. خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشید. صدای شما از اون مکان مقدس شنیدیم. خیلی دعا بفرمایید برای شنوندگان شبهای تهران. دوستان ما در اتاق فرمان خیلی التماس دعا دارن. آقای مهدوی نژاد بفرمایید خواهش می‌کنم. خب ارتباطم گویا قطع شد. خب مثل که خلاصه قسمت هم همین مقداری بود که با مهدوی نژاد صحبت کردیم. خب صحبتشون هم تموم شده بود دیگه. حالا این نکته ای داشتن، حالا اگر بشه دوباره برقرار کرد و ما نکته ایشون رو بشنویم. اجازه من دارم یک بار دیگه وصف بکنیم آقای خادمیان، یه فاصله ای رو دوستان بشنوند. بله گویا سوار اتوبوس بودن، حاجا داشتن سمت مشعر میرفتن، یک جایی حتما اینترنت مشکل داشت قطع شد که ما نتونستیم ادامه صحبتشون رو بشنویم. تشکر میکنیم در هر حال از جناب مهدوی نژاد که این امکان ارتباط برقرار شد و ما صحبتهایشون رو شنیدیم. انشاءالله تمامی حاجیان عزیز که از ایران مشرف شدن و تمام حجاج گرامی از کشورهای مختلف به سلامت و با حجی مقبول انشاءالله به موطنشون برگردن. فردا هم که بالاخره میرن به منا و قربانی انجام میدن. خب اگر دوستان سرودی دارن، ترانه‌ای دارن ما بشنویم، بعد انشاءالله ادامه صحبتمون رو با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و جای خادمیان ادامه خواهیم داد.
عيد الأضحى هل وجب شرب وأماني عيد الأضحى هل وجب شرب وأماني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني عيد الأضحى يا فرح يملي وجودي بيه شمن من يهل عطر الورودي عيد الأضحى يا فرح يملي وجودي بيه شمن من يهل عطر الورودي عطر باقي بكعبة الباري الودودي عطر باقي بكعبة الباري الودودي عيد الأضحى هل وجب شرب وأماني عيد الأضحى هل وجب شرب وأماني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني يا بشارة نزلت بأمر الجليل يصير عيد بيتي وسر الخليل يا بشارة نزلت بأمر الجليل يصير عيد بيتي وسر الخليل ورسمي بسمة بشفة بتوت الدليل ورسمي بسمة بشفة بتوت الدليل عيد الأضحى هل وجب شرب وأماني عيد الأضحى هل وجب شرب وأماني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني يا هدية من الخليل العدنا بينا ومنا وصلت فاطمة وحيدر علينا يا هدية من الخليل العدنا بينا ومنا وصلت فاطمة وحيدر علينا كل مسلم شيدت فرحة وزينة لكل مسلم شيدت فرحة وزينة عيد الأضحى هل وجب شرب وأماني عيد الأضحى هل وجب شرب وأماني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني عيد الأضحى يا فرح يملي وجودي بيه شمن من يهل عطر الورودي عيد الأضحى يا فرح يملي وجودي بيه شمن من يهل عطر الورودي عطر باقي بكعبة الباري الودودي عطر باقي بكعبة الباري الودودي عيد الأضحى هل وجب شرب وأماني عيد الأضحى وجب شرب وأماني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني
47 دقیقه و 20 ثانیه بامداد هست. یک بار دیگر عید سعید قربان رو خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم و در خصوص فلسفه این عید عزیز صحبت میکنیم با حضور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی خادمیان که لطف میکنند دعوت برنامه رو میپذیرند و ما میتونیم از کلام ارزشمند ایشون نهایت استفاده رو ببریم و صحبت به اینجا رسید که چرا ما به این روز یا بعضی از روزها عید میگیم و عید به این معناست که باید به هر استعداد و توانایی که داریم خداوند به ما عنایت کرده این تأثیرگذاری رو در جامعه پیرامونمون در محیطمون داشته باشیم و میتونیم همین اندک تأثیرگذاری میتونه برای ما این عید رو معنا بکنه. در خدمتون هستیم ادامه فرمایش شدشون
بهره مردیم از نکات از دالی و خیلی حظ معنوی بردیم از ارتباطی که با صحرای عرفات برقرار شد.
بله روزیمون شد الحمدلله
نجات. بله و اینم توفیقی بود که ما اومدیم اینجا حالا در صحرای عرفات اسم ما و پدر ما هم بردن.
بله
و اینم یه توفیق بود که برکت رادیو تهران و شبهای تهران نصیب ما و همه شنوندگان عزیز شد.
خدا رو شکر.
انشاءالله به زودی زود رزق همه ما و شنوندگان بشه انشاءالله و با معرفت وقوف در عرفات داشته باشیم. بله عرض شد که خدای سبحان وقتی میاد بعضی از زمانها و روزها رو عید اعلام میکنه این یک خاصگاه خاصی رو درش خدای سبحان لحاظ کرده. اون خدایی که میاد به خورشید نور و گرما میده، حالا به اندازه فهم یک انسان عادی مثل من خوش. نور و گرما میده. خب خورشید هزاران هزار خاصیت داره که ما نمیدانیم و هنوزم کشف نشده، ولی نور و گرما که میده به خورشید میده، به آب رفع آتش میده، به آب طهارت میده، آب میتونه نجاست رو پاک کنه، آب میتونه آتش رو برطرف کنه، آب میتونه اون حدث و خبث رو از بین ببره. اون خدای سبحان بس عالمه که این آب چه خاصیتی داره دیگه. اون خدایی که خاصیت خورشید و آب رو خودش خلق کرده و لذا خودش میداند چون مهندس و خالقش همینه، اون خدای سبحان فهم این روز یه همچین خاصیت داره که میتونه عید واقع بشه، قربان یه همچین خاصیت داره، قدیر یه همچین خاصیتی داره، فطر یه همچین خاصیتی داره، فلان روز نداره این خاصیت رو، این داره. خب این یعنی این که ما عید یعنی این خاصیت رو بشناسیم، در خودمون اثر بذاره این روز، در اطرافمون هم اثر بذاره و ما بدانیم که اگر ما بر اساس اون خاصیتی که خدای سبحان داده، یعنی چی؟ یعنی فدا شدن برای این که خود و دیگران بالا برن. این گوسفندی که آمد برای حضرت اسماعیل و ابراهیم، در روایات داریم که این گوسفند رو خدا همون لحظه خلق کرد، یک گوسفند عادی نبود که حالا این از رمه و گله جدا بشه بیاد سمت حضرت ابراهیم، و نه، این آمد و مأموریت پیدا کرد از ابراهیم بره سمت اون. چرا این گوسفند آمد؟ چند چیز رو نشون بده. یک، اعلام کند که آقا شما اگر نیتت خدایی باشد، خدای سبحان حزن و غم و اندوه برای تو ثبت نمی کنه، یه کار نمی کنه که تو غمگین بشی. السلام علیک یا ابا عبدالله. امام سجاد علیه السلام فرمود هر لحظه که به لحظه شهاده به درم نزدیکتر می شد، صورتو بشاشتر می شد. اینم داغ دیده، چرا صورتش بشاشتر می شد؟ بله، کنار بدن علی اکبر علیه السلام گریه میکنه، اون یک امر عادی عاطفی باید باشه، اما حقیقت مطلب چیه؟ من الان یه مثال میزنم برای اینکه شنوندگان عزیز سحر بیداران ما بیشتر متوجه بشن. ببینید، شما یه وقت میری یه رستوران خوب، یه غذای خوبم میخوری، چقدر لذت این غذا رو میبری، همون لذتی داری میخوری پشت این ساعت بعد، یه ساعت بعدش تمام میشه این لذت. انصافا بیشتر از این طول میکشه،
به اندازه جویده شدن و بلعیدن.
یه بعدش حالا یه تعریفی میخوای بکنم یاد. اما اگر یه غذای ساده رو برسونی دست یک بچه گرسنه، دست یک آدم گرسنه، چه ابتهاجی به انسان دست میده، چه شادی به انسان دست میده، چقدر انسان بشاش میشه. این گوسفند آمد یک قصه ای رو از یه پدری جدا کرد که میخواد فرزندی را قربانی کند به امر خدا. حزن خدا میبره از او. وقتی ثابت قدم دید ابراهیم رو و اسماعیل رو، حالا بعضی از بزرگان مطالبی بود، من نمیخوام وارد اون خصوصا که مادر به اسماعیل حتی راه رفتنم میگه، میگه آقا جلوی پدرت راه نری، پدره هی چشش به تو بیفته و دلش به هم بریزه، تو پس پدر راه برو. این یک ادبیست که در اسلام آمده که آقا فرزند باید پس پدر مادر
چقدر برن. مادر معرفت داشت.
بله بله، که این خداوند این
که نکنه ابراهیم در انجام فرمان الهی سست بشه،
هم سست بشه، همین که وقت دلش به هم میریزه، میگه این جوان رو من باید سر ببرم، اصلا سستم نشه. ما در متون فقاهیمون داریم که وقتی میخواید جنازه و تابوت جوانی رو، فرزندی رو تشییع کنید، پدر مادر رو اول حرکت بدید، پشت سر اونها جنازه رو بیارید. این نگاه اینها نیفته. در کربلا بعضی ها میمیسن که جوانان بنی هاشم عجله کردن، عبای پیامبر رو پهن کردن، بدن از علی اکبر رو گذاشتن و جلو حرکت کردن و نگاه امام حسین به این بدن میافتاد و خلاصه اون حالاتی که ذکر شده. نکته بعدی این که شما ببینید اگر یک گوسفند میتواند مؤثر باشد، غمی از دل ببرد، یک انسان نمیتونه؟ عید یعنی غمزدایی. قربان میتونه کاری کنه که ما در طول سال غمزدایی داشته باشیم. فطر میتونه همین کار کنه. میفرماد 3 کیلو باید در عید فطر، میفرماد 3 کیلو یک سا از گندم برنجت بده. میلیاردر یا میگه 3 کیلو واجبه، بیشتر میخوای بدی خودت میدونی، اما 3 کیلو واجبه. نمیگه میلیاردرها 300 کیلو بدن 30 کیلو بدن، میگه میلیاردرم واجبش 3 کیلوه، یا آدم عادی مثل من هم اینم 3 کیلو. اما اگه این 3 کیلو ها چی حد پشتش هست؟ میگه عید پشتشه. یعنی چی؟ یعنی که فقرای اون شهر میگن آقا روزه اینها داغی سفره ماست، روزه اینها یه پایان خوشی برای لباس ما دارد، یه پایان خوشی برای سفره ما دارد، یه پایان خوشی برای آشپزخونه ما دارد. پس عید چرا گفتن؟ یعنی که یک، ببین اصل آفرینش تو برای چیه؟ دو، چه تأثیر و اثر و ثمر مؤثر و مفیدی برای خودت و جامعه و اطرافیانت داری؟ خیلی زشته که ما از یک شاخه درخت جلو در خونمون اثر اون کمتر باشه. آقا بیایم 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال بریم. ببینید اینا درد آوره که ما هنوز میبینیم در بعضی از شهرهای ما روز زمین میشینن بچه ها درس میخونن. چطور من دلم میاد سال فلان میلیون بدم بچه‌م تو منسق انتفاعی درس بخونه، اما او بچه رو خاک بشینه؟ در حالات مرحوم شهید مدرس، حالا اون آقا کی بوده نمیدونیم، رحمت خدا در این شب بر او، خب پدرش فقیر بود شهید مدرس و ایشون 7-8 سالش بود میرفت بقالی سر کوچه بعد کار میکن، ولی درس هم خیلی دوست داشت. کمترین فرصتی که پیدا میکرد میرفت. خلاصه یه وقت یه پولدار شهری اومد خلاصه خرید کنه، مهمانی بزرگی داشت، مثلا میگو آقا 100 کیلو برنج، 10 کیلو گندم، 10 کیلو عدس، هی میگفت و تون تون سید حسن مدرس 7 سالم میگو انقدر جمع میبست. یه دفعه این دید این بچه خیلی عجیبه، گفت این پسرته؟ گفت نه این شاگردمه. گفت پسر تو چرا درس بخونی؟ گفت اگه درس بخونم نمیتونیم. گفت بیا بریم خونه تو من نشون میدم. اومد و گفت این خونه من. باباش گفتش که آقا چقدر از بقال میگیره؟ گفت اینقدر. گفت من 2 برابرش میدم، هزینه درس هم میدم، این بچه رو درس بخون. سید حسن مدرس، آیت الله سید حسن مدرس تربیت کرد. اون آدم پولدار شد، بچه‌هاش شاید میاد بچه‌هاش گم شدن تو تاریخ رفتن، اما خرج کرد سید حسن مدرس تربیت کرد که رضا قلی رو به زیر کشید.
چون ایام سالگرد ارتحال حضرت امام هم هست، من یک مستندی میدیدم آقا، اون فرد میگفتش که ما در زمان بمباران‌هایی که تهران بود یک پناهگاهی در جماران برای امام ساخته بودیم که در مورد پنباران ایشون در اون پناهگاه باشند که آسیبی به جانشون نرسه و اینها. ایشون میگفتند که حضرت امام
رحمت الله
میفرمودند که اگر همه مردم ایران پناهگاه دارن من استفاده میکنم، که اینطور نیست، و میگفت تا آخرین روز هم ایشون از این پناهگاه
حالا این پناهگاه که آیدو آگو من در تایید فرمایش حضرت‌عالی هستم، این پناهگاه که حالا گاهی یه موشک و یک آو هر روز کنن، شون 13 سالی که در نجف بود، 1 اجازه نداد پنکه در اتاقش نصب کنن، 2 همه آقایون میرفتن کوفه میگفتن هواش خنک‌تره، ایشون نمیرفت. میگفتن چرا؟ میفرمود مردم ایران به حرف من اعتماد کردن، دارن تو زندان‌ها شکنجه میشن، من بر من پنکه میخواید بیارید؟ هر وقت همه مردم ایران از زندان‌های پهلوی آزاد شدن و در خانه‌شون پنکه و کولر استفاده می‌کردن، منم مردم ایران به خاطر من دارن اذیت میشن، شکنجه میشن، من برنشه برم کوفه بگم کباب بهتره؟ خب اینا
این دیگر خواهی،
اینا میشن فرزندان عید قربان، اینا میشن تربیت شدگان عید واقعی، یعنی معرفت دارند، معرفت انسان بودن رو میگیرن. رضا ما در روز عید قربان که دعای 48 فرمودید، دعای سبیشه که مربوط به روز عید قربان